ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل گروه اقدام ایران در آمریکا را مغایر قوانین بین المللی توصیف کرد. محمود صادقی میگوید فهرستی از اسامی 98 تن از مسئولان فرزندانشان را در اختیار دارد که بورسیه غیر قانونی دریافت کردند. و آیت الله مکارم شیرازی در بیانیه پلاکارد یکی از معترضین در قم را تهدید رئیس جمهور و اعتراف ضمنی به کاری دیگر توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تشکیل یک گروه ویژه ایران در وزارت خارجه آمریکا را در راستای سیاست‌های به گفته او خصمانه آمریکا و مغایر با قوانین بین المللی توصیف کرد. به گزارش ایرنا، بهرام قاسمی در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به 65مین سالگرد کودتای 28 مرداد، تشکیل گروه جدید را تداعی کننده تاریخ روابط ایران و آمریکا خواند. مادلین آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا در سال 2000 به دلیل نقش این کشور در سرنگونی دولت محمد مصدق در سال 32 ابراز تأسف کرده است. گروه اقدام ایران یا IAG نهاد جدیدی است که اخیراً توسط وزارت خارجه آمریکا تأسیس شده. به گفته مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا، این گروه زیر نظر مستقیم او به اجرای سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران اختصاص دارد. محمود صادقی نماینده تهران گفت که فهرستی از 98 نفر از مسئولان حکومت و فرزندانشان در اختیار اوست که به گفته او به شکل غیرقانونی و با معدل‌های بسیار پایین از وزارت علوم بورسیه تحصیلی دریافت کردند. به گزارش ایرنا، آقای صادقی در میزگردی که توسط این خبرگزاری برگزار شد گفت در این لیست که در اختیار اوست از نماینده مجلس، فرماندار، فرزند امام جمعه، مدیر کل روابط عمومی، فرزند مشاور وزیر علوم و فرزند رئیس دانشگاه وجود دارد. به گفته این نماینده اصلاح طلب مجلس در این فهرست برخی از کسانی که از بورسیه تحصیلی برخوردار شدند معدل‌های حدود 12 و 13 دارند. در همین میزه گرد حسن مسلمی ناینی که در دوران محمود احمدی نژاد مدیر کل بورس خارجه وزارت علوم بوده گفت که پرونده قطوری درباره بورسیه‌هایی که در دوران محمد خاتمی اهدا شده در سازمان بازرسی کشور تشکیل شده بود. او درباره سرنوشت آن پرونده جزئیاتی بیان نکرد. پرونده بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم در سال 93 فاش و منجر به برکناری وزیر وقت علوم شد. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیون اصولگرا با انتشار بیانیه‌ای به تندی از برگزاری تجمع در حوزه علمی قم انتقاد کرد و گفت پلاکاردی که یکی از معترضین در دست داشت تهدید رئیس جمهور و اعترافی ضمنی بود. به گزارش ایرنا، آقای مکارم شیرازی در این بیانیه همچنین معترضین را به اهانت به حوزه علمی و مراجع شیعه متهم کرد. روز پنج شنبه 25 مرداد تجمعی در مدرسه فیضیه قم برگزار شد که در آن یکی از روحانیون پلاکاردی خبرساز در دست داشت. بر روی آن پلاکارد نوشته شده بود ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. اکبر هاشمی رفسنجانی از کلیدی ترین چهره‌های جمهوری اسلامی سال 95 در استخر کاخ سعدآباد درگذشت. بر اساس گزارش‌های رسمی علت مرگ او ایست قلبی اعلام شده، اما فاطمه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، در واکنش به این شعار طی یادداشتی در انصاف نیوز اعلام کرده که این ماجرا شبهات و ابهامات اعلام شده توسط اعضای خاندان در مورد مرگ مشکوک هاشمی رفسنجانی را که تاکنون بی پاسخ مانده قوت می‌بخشد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد در آلمان ابتدا از او درباره این موضوع ارزیابی شد جویا شده. مهدی مهدوی آزاد:
این که هاشمی رفسنجانی به مرگ طبیعی نمرده، توسط بخش از سپاه یا به دستور آیت الله خامنه ای کشته شده، شایعه است که از همون لحظه مرگ در بخشی از جامعه وجود داشته. تا حالا فرزندان آقای هاشمی از فائزه و فاطمه گرفته تا محسن و یاسر، حتی وکیل خانوادگیشون آقای علیزاده طباطبایی هم این مرگ رو مشکوک خونده بودند، تلویحا سوالاتی رو مطرح کرده بودند. حالا برای اولین بار نایب رئیس مجلس ایران از عباراتی مثل فوت غیرقابل باور یا معمای مرگ هاشمی استفاده کرده. این نایب رئیس مجلس هست که میگوید سر هاشمی رو زیر آب کردند یا پلاکات طلاب رو یک سرنخ میدونه. اما از حرفای آقای مطهری مهمتر احساس ناامنی و ترسی است که در سیاست ایران به چشم می‌خوره. تا چند سال قبل این ترس فقط مربوط به منتقدان بود، یعنی روشنفکران منتقد، نیروهای سکولار، اپوزیسیون خارج کشور بودند که می‌ترسیدند ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یا ترور میکونوس در آلمان تکرار بشه، توسط بخش از نیروهای امنیتی کشته بشن. حالا کار به جایی رسیده که انگار رئیس جمهور ایران داره توسط بخشی از قدرت تهدید به مرگ میشه. خاطرتون هست در مذاکرات برجام هم آقای ظریف وزیر خارجه هم رئیس سازمان انرژی اتمی توسط نیروهای اصولگرا به مرگ تهدید شدند. این حس ناامنی حتی اگر واقعی هم نباشه به معنای سقوط کامل سیاست ایران به ورطه معادلات مافیایی است و به نظرم مهمتر از مسئله مرگ آقای هاشمی است.
در واکنشایی که به این رخ داد شده، یکی واکنش آیت الله ناصر مکارم شیرازی هست که شعار نوشته مذکور رو اعتراف ضمنی به مطالب دیگر عنوان کرده، و یکی هم حمید رسایی که اصلا منکر همه چیز میشه و میگه این شعار تهدید به قتل حسن روحانی نیست، بلکه به گفته ایشون توجه دادن به حسن روحانیه که در صورت پافشاری بر موضع مذاکره ممکنه به گفته آقای رسایی به مرگ بی‌عزتی مثل مرگ هاشمی رفسنجانی از دنیا بره. این طرز تلقی حمید رسایی که میتونه نماینده چنین تفکری در سایر اصولگرایان هم باشه رو چطور میتونیم تعبیر کنیم؟
اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، دو تا نگاه وجود داره. ممکن هست آنچنان که آقای علی مطهری میگوید این ماجرا به معنای تهدید مستقیم به قتل روحانی باشه، یک سرنخ باشه برای اتفاقی که بر سر هاشمی رفسنجانی آمد، و ممکن هست در طرف دوم آنچنان که حمید رسایی میگوید کج‌طریقی باشه، یعنی نویسندگان شعار هدفشون یادآوری سرنوشت محتوم مرگ به رئیس جمهور ایران بوده باشه، نوعی نگاه تحقیرآمیز به پدیده سیاست و مسئله مرگ سیاستمداران در ایران. اما مسئله فراتر این هست که ادبیات جناب تندرو، ادبیات روحانیونی که این مراسم رو برگزار کردند، اساسا ادبیات تهدید به مرگ، تهدید به قتل، ادبیات سرکوب و بازداشت هست. نوع گفتمان آنها گفتمان تهدید، گفتمان شهادت و شمشیر هست. بنابراین اگر شما نوع گفتمان اونها رو در نظر بگیرید و از طرف مقابل دروغ‌هایی مثل استخر فرح که وجود خارجی نداشته، مثل شعارهایی که اساسا دروغ بوده، مثل تعاریفی که از برجام ارائه میدن که اساسا دروغ هست و تئوریسین هاشون میدونن که ها دروغ هست رو هم در نظر بگیرید، به این نتیجه میرسید که این مسئله چیزی فراتر از کج‌طریقی، فراتر از یه نوع نگاه عامیانه به سیاست بوده. در رأس طلاب ساده‌ای که این پلاکات رو در دست گرفته بودند، سیاستمداران حرفه‌ای نشستند که اونها دارن بازی میکنن و اونها میدونن که چیکار دارن میکنن.
تحلیل مهدی مهدوی آزاد رو در آلمان میشنیدید در گفتگو به همکارم شاهین بشیری. این گفتگو ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و با سایر شنوندگان در میون میگذارید.
من میخواستم از آقای خامنه ای یه سوال بپرسم. این آقایونی که بالای 70 سال سن دارن، جاهایی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان و دیگر جاها، مثلا مجلس خبرگان چه کاری انجام میده؟ خبره تو چه کاریه؟ آقایون تحصیلات عالیشون در مورد چیه؟ آب، خاک، اقتصاده؟ 8 صبح بلند میشن میرن میشینن، 12 میان خونهشون چرت فقط میزنن. خب این چه سودی داره که بیت المال مملکت رو به اینا تقسیم کردین؟
همین که آقای لاریجانی برای مبارزه با فساد و مفسدین از آقای خامنه‌ای اجازه گرفته، یعنی داره به آقای خامنه‌ای میگه که آقا این دوستا و فک و فامیلا دارن دزدی میکنن، غارت میکنن، چیکار کنم، برم بگیرمشون؟ این یعنی چی؟ این ثابت میکنه که این رژیم فاسده و باید بره، یعنی امکان درست شدنش نیست. متاسفانه باید یک انقلاب بشه و از ریشه دوباره همه چیز رو تمیز کرد.
من سوالی داشتم از روحانیان و حکومت ایران. از اونجایی که به طور مداوم خبرهای نفرت و انزجار، جنگ و انتقام‌جویی، کشتار و حتی که حرمت چیز دیگری از ایران نمی‌شنویم، می‌خواستم بدونم آیا این شعار دین اسلام است که شما در عمل و رواج آن ید طولایی دارید؟
من فکر می‌کنم هدف آمریکا از این فشارهایی که وارد می‌کنه اصلا مذاکره نیست. اولا این وجود یک دشمنی برای امریکا و منطقه و کشورهای منطقه مثل ایران، این به نفع امریکاست تو وضعیت فعلی. و ثانیا این که اگر مذاکره بخواد صورت بگیره، یعنی این که امریکا بایستی یک قدرت منطقه‌ای یا حداقل تو خاورمیانه قبول بکنه مثل ایران که تقریبا حالت استقلال داره، و این من فکر نمی‌کنم اصلا مورد قبول امریکا باشه. در حقیقت امریکا زمانی با ایران مذاکره میکنه مثل روسیه یک زمانهایی با ایران مذاکره میکنه که ایران دقیقا تو نقطه ضعف های مختلفی داره و امتیاز خوب میتونه بگیره، حالا یا تو موقعیت مذاکره میکنه یا یک چیزی مثل جنگ، مثلا اتفاقی که برای عراق افتاد یا لیبی یا افغانستان افتاد، یه همچه سرنوشتی هم من فکر کنم برای ایران اینا میخوان رقم بزنم.
پیشبینی یه زمانی میشه در مورد سیاست یا اقتصاد انجام داد که شفافیت وجود داشته باشه یا تابع الگوهای مرسوم باشه، که متاسفانه رابطه ایران و آمریکا به خصوص الان و علل خصوص از طرف ایران شفافیت خوبی وجود نداره. این چند وقت ما دیدیم یه صحبتی شده یه چیز دیگه ای عمل شده. الانم هیچ بعید نیست که اونطور که رهبر میگه عمل نشد. رهبر اینا گفتند، اما به نظر من شاید تو این دیداری که تو این جلساتی که یه ماه آینده پیش رو داریم و هر دوتا رئیس جمهور هستن، قطعا به نظر من با هم گفتگو خواهند کرد و دوباره به نوعی دیگه منعکس میشه این گفتگوها، یا شاید هم اصلا علنی بشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جشنواره ادینبورگ که در کنار اوینیون بزرگترین اتفاق هنری در دنیای هنرهای نمایشی محسوب میشه، در این شهر اسکاتلند در حال برگزاری است. محمد عبدی، منتقد هنری که در ادینبورگ حضور داره، بیشتر از این جشنواره میگه.
به مانند هر سال، ادینبورگ پایتخت اسکاتلند در ماه اوت میزبان هزاران نمایش، رقص، باله، اپرا، کنسرت و نمایشگاه هنری است که میلیون ها مخاطب را از کشورهای مختلف جهان به خود جذب می کند و یکی از بزرگترین اتفاقات هنری جهان را رقم می زند. امسال در بخش اصلی اکرم خان، رقصنده بریتانیایی بنگلادشی تبار، با رقصی به نام زنوس به معنی بیگانه چشم ها را خیره کرد. روایت یک سرباز هندی در جنگ اول جهانی که ویرانی و کشتار جنگ را با چشم تجربه می کند. با صحنه پردازی حیرت انگیز که پرقوت ترین بخش نمایش را شکل می دهد و گروه موسیقی که هر از گاه در لحظه های حزن و اندوه ناگهان از دل تاریکی سر بر می آورد. امسال جشنواره مهمان ویژه‌ای هم دارد. پیتر بروک، یکی از ستایش شده ترین کارگردانان تئاتر در جهان، که با کمپانی تئاتریش به نام تئاتر دو بوف دو نوغ از پاریس به ادینبورگ آمده و این کمپانی 3 نمایش اجرا می کند. از جمله نمایش زندانی به کارگردانی خود پیتر بروک 93 ساله که پیش از انقلاب در جشن هنر شیراز در ایران هم اجرا داشت. در بخش فرینج که هر ساله در کنار بخش اصلی برگزار می شود و امسال 71مین دوره اش را جشن می گیرد، هزاران اثر از هنرمندان جوان تا هنرمندان شناخته شده اجرا می شود، در تالارهای بزرگ و پر مخاطب تا کلیساها و کافه های کوچک. گروه سیمیا که متشکل از هنرمندان ایرانی مقیم لندن است، با اثری به نام اوروس در ادینبورگ حضور دارند. نمایشی که اجرایش به تازگی شروع شده و داستان 5 خانواده مهاجر را روایت می‌کند. در سال‌های گذشته هم هنرمندان ایرانی مقیم خارج از کشور در این بخش اجراهای مختلفی را تجربه کردند. اما طی این بیش از 7 دهه برگزاری این جشنواره، تنها عباس کیارستمی و آتیلا پسیانی بخت حضور در بخش اصلی جشنواره را داشتند. جشنواره ادینبورگ امسال تا 27 اوت 5 شهریور ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی، منتقد هنری، میشنیدید که درباره جشنواره ادینبورگ میگفت. و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا، اما خبر اینجا به پایان نمیرسه. میتونید اخبار و گزارش های ما رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. از جمله میتونید پوشش همزمان بازی های آسیایی 2018 رو در اونجا دنبال کنید، از جمله نتایجی که ورزشکاران ایرانی گرفتند. تیم ملی فوتبال امید ایران در دیداری دور از انتظار با نتیجه 2-0 مغلوب میانمار شد. خبرهای بیشتر در از شمشیربازی تا کشتی رو میتونید در همین صفحه پوشش همزمان بازی‌های آسیایی 2018 دنبال کنید. همراه ما بمانید، 16:30 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.